شما اپیزود 57 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در خرداد 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. اگه مایلید از ما و تداوم تولید این پادکست حمایت کنید، میتونید از طریق صفحمون تو سایت ها میباش یا با شماره کارت و حساب مخصوص پادکست این کار رو انجام بدید. لینک هامی باش در توضیحات اپیزود در کست باکس و تلگرام موجوده. تو اپیزود 56 بررسی کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت رو شروع کردیم. ایده های اصلی کتاب رو گفتیم که میشه اونها رو در این چند جمله خلاصه کرد. 1. کشورهای در حال توسعه از نظر متغیر توانمندی یا قابلیت حکومت وضعیت نامساعدی دارن و به علاوه عمده این کشورها به سمت تضعیف این توانمندی هم در حال حرکتن. 2. کشورهای در حال توسعه دولتهای یوری دارن، یعنی کلی سیاست و برنامه و طرح روی کاغذ تصویب میکنن که قادر به اجراش نیستن. هرچقدر هم بیشتر تصویب میکنن و اجرا نمیکنن، بی اعتبارتر میشن و سرمایه اجتماعی بیشتری رو از دست میدن. 3. ساختن توانمندی حکومت رو نمیشه وارد کرد و ناقابل تقلیده، بلکه باید با تمرکز بر حل مسائل اون رو ساخت و به دست آورد. دقیقاً به همین معنا خود نویسنده ها می نویسن توانمندسازی برای اجرا معادل سازمانی یادگیری زبان جدید، ورزش جدید یا ساز موسیقیه، یعنی کارایی که همشون جون کندن داره. 4. موفقیت با نهادهای خوب به دست نمیاد. در واقع نهادهای خوب که الان تو کشورهای در حال توسعه وجود ندارن که موفقیت بیافرینن و نمیتونیم هم منتظر بمونیم بگیم موفقیت وقتی به دست میاد که نهادهای خوب ایجاد شده باشن. رویکرد کتاب اینه که نهادها، سازمانها و توانمندی حکومت خودشون نتیجه موفقیتن. این چیزهای خوب وقتی به دست میان که کارهای موفقیت آمیزی تمرین، انجام و تحکیم بشن. پس نهادهای خوب نتیجه موفقیت ها هستن. 5. رویکرد کتاب اینه که توانمندی ساختن از پیدا کردن و تعریف کردن مسئله، حل اون و رسوب کردن نتایج این موفقیت در درون نهادها حاصل میشه. اسم این رویکردشون رو میگذارن مسئله محوری، تکرار شونده، انطباق پذیر. حروف اول کلمات انگلیسی این عبارت، یعنی problem driven iterative adaptation، رو اگه کنار هم قرار بدید میشه PDIA. همین کلمه PDIA رو که گوگل کنید دنیایی مطلب دربارش پیدا میکنید. مترجمای کتاب عبارت مخفف برای این مسئله محوری تکرار شونده انطباق پذیر انتخاب نکردن، ولی من همچی سر خود مخفف متا رو براش استفاده میکنم. میم مسئله محوری، ت تکرار شونده و الف انطباق پذیر. حالا کارمون اینه که متا رو گام به گام معرفی کنیم. چقدر دوست دارم برامون بنویسید که با این رویکرد به بهبود کار خودتون در شرکت یا سازمان فکر یا عمل کردید. چه شود؟ قبل از ادامه بحث دو سوال پیش اومده از اپیزود قبل برای مخاطبا رو توضیح بدم. اول، دفعه پیش گفتیم که ساختن توانمندی حکومت میتونه صدها یا ده ها سال طول بکشه. این ممکنه برای برخی ناامیدی خلق کنه، اما دو تا نکته مهم وجود داره. یک، بازه‌های زمانی 30، 40 یا 50 سال در مقیاس تاریخ کشورها خیلی کوچیکن. و وقتی یه هدف مهمی مثل توسعه ملی مطرح باشه، تحمل کردن این بازه‌های زمانی کار دشواری نیست. دوم، اگه شهروندا احساس کنن یا مطمئن بشن که کشور در مسیر درستیه و به سوی توانمندسازی حرکت میکنه، حالشون خوب میشه. گاهی مسیر و جهت حرکت خیلی مهمتر از مقصد یا حتی سرعت حرکته. تو داستان توانمندسازی حکومت، قرار گرفتن در مسیر خیلی مهمه. ضمن اینکه چنین راهی اصلا ته نداره. حتی توانمندای توسعه یافته هم امروز دنبال توانمندی بیشتر برای حل مسئله هاشون هستن. مسئله هایی که اونها هم در زندگی بشر ته ندارن و هیچ جامعه ای بی مسئله نیست. پس بی خیال ناامیدی. سوال دوم اینه که اگه توانمندی عمده کشورهایی در حال توسعه داره کم میشه، چرا برخی از اونا رشدای اقتصادی قابل توجه دارن؟ جواب اینه که رشد اقتصادی شاخص جامع و کاملی از میزان توانمندی حکومت یا توانمندی اجرا و حل مسئله نیست. کشورهایی هستند که رشد اقتصادی دارن، اما از نابرابری، تبعیض جنسیتی و قومیتی و نژادی، ضعف عدالت در آموزش و بهداشت و نقض حقوق بشر رنج میبرن. نکته مهم اینه که ناتوانی در حل این مسائل در دراز مدت ظرفیت اون کشورها برای حفظ اون سطح از رشد اقتصادی رو از بین میبره. پس اون رشد اقتصادی که حاصل افزایش توانمندی هم باشه پای داره. والا ممکنه افزایش قیمت‌های نفت یا یه منبع خام دیگه هم باعث بشه رشد اقتصادی برای چند سال یا بیشتر به دست بیاد، اما حتما پایدار نیست. این چیزیه که ما تو ایران خودمون خاطره ها ازش داریم. اوگاندا کشوری تو آفریقا که مثل عمده کشورهای این قاره پر از فساده. اما جالبه که وقتی کیفیت قوانین ضد فساد تو این کشور رو بررسی کردن، نمره 99 از 100 گرفته. یعنی روی کاغذ اوگاندا بهترین کشور ضد فساد جهانه. اما اگه از زاویه دیگه نگاه کنیم، در واقع اوگاندا کشوریه که بیشترین شکاف بین قانون و عمل و اجرا رو داره. بهترین قوانین و بدترین عمل کرد. همین الان تو ذهنتون مرور کنید که تو کشور خودمون چه عرصه‌هایی رو با این مشکل داریم. عبارتی که برای این وضعیت استفاده شده تناقض جالبی رو نشون میده. شکست پیروزمندانه. کشورها و سازمانهایی با این مشخصه در کسب توانمندی شکست خوردن، اما دست کم ظاهر رو حفظ میکنن و منافع این ظاهرسازی رو به دست میارن. اینجور سازمان‌ها و کشورها ادای همشکلی در میارن. این مفهوم ادای همشکلی در آوردن خیلی خیلی مهمه. یادتون باشه که یه ویدیو از نویسنده‌ها درباره ادای همشکلی در آوردن رو هم می‌ذاریم روی اینستاگرام پادکست. شروع کردیم برخی ویدیوهای آموزشی که نویسنده‌های کتاب تهیه کردن رو روی اینستاگرام منتشر می‌کنیم. توصیه می‌کنم حتما نگاه کنید. خیلی در شناخت این کتاب و تکمیل مباحث ما کمک می‌کنن. نشانی ما در اینستاگرام هم هست @dirancast. ویدئوی مربوط به ادای همشکلی هم از این اپیزود در دسترس. ادای همشکلی یعنی شبیه بودن رو جایگزین کاری کردن. بچه ها میرن مدرسه، هیچی هم یاد نمیگیرن، یعنی کاری انجام نمیشه. اما برای اداره آموزش پرورش همین که میرن مدرسه موفقیته. در اصل ادای مدرسه رفتن رو در میارن. کارمندا چیزی یاد نمیگیرن، اما برای واحد نیروی انسانی و آموزش شرکت همین که دوره آموزشی برگزار میکنه و مدرک آموزش ضمن خدمت میده موفقیته. تو همه اینا سازمان درش رو روی ایده های جدید میبنده، همون کارهای قبلی رو به این جهت که مطابق دستور کار تعیین شده است تکرار میکنه، هر ایده جدیدی هم که مطرح میشه میگن ببین این مثل کاری که ما در گذشته میکردیم یا مثل این آیین‌نامه و فلان بخشنامه نیست. تو محیط یا اکوسیستمی که اینجوریه اصلا اجازه داده نمیشه که یه سازمان جدید پدید بیاد. هر سازمان جدیدی تهدید تلقی میشه. ایده ها هم بر اساس اینکه کارکردشون چیه و چه تغییری ایجاد میکنن ارزیابی نمیشن. به قول جوزف شامپیتر تخریب خلاق صورت نمیگیره. فکر کنید چه دنیای مزخرفی میشد اگه همه چسبیده بودن به تلفن ثابت و راه رو بر تلفن همراه بسته بودن، یا در مقابل استفاده از اینترنت در گوشی‌های تلفن همراه مقاومت شده بود. موج‌های پی در پی فناوری باید بزنن و فناوری‌های قدیمی رو خلاقانه تخریب کنن و الا بشر تو گل گیر می‌کنه. اما تو اکوسیستمی که ادای هم شکلی در میاره چنین موج‌های پی در پی از ایده‌های نوآوری وجود ندارن یا نمیتونن پایدار بشن. توانمندسازی از اونجا شروع میشه که حکومت باید با این مسئله روبرو بشه که سازمانای استفاده کننده انحصاری از منابع حکومتی، اونایی که پول و قدرت رو در اختیار دارن، نوآوری رو نمیپذیرن، به رسمیت نمیشناسن و به نوآوری پاداش نمیدن. یعنی وظیفه مدیریت سازمان و حکومت در کل نظام سیاسی اینه که جلوی اونایی وایسه که فقط بلدن بگن نه نمیشه، این کار با رویه های سازمانی همخوانی نداره، این مثل فلان بخشنامه نیست. اینا همونایی هن که منافعشون در ادای همشکلی در آوردن و سرکوب نوآوریه. برای اینکه این مقوله رو خوب درک کنیم یه زنجیره رو که تو هر فعالیت سازمانی هست در نظر بگیرید. به عبارتی هر فعالیتی که شما الان تو سازمانتون یا دیگران دارن انجام میدن این چهارتا رو داره: یک، درون دادها، دو، فعالیت ها، سه، بروندات ها و چهار، دستاوردها. هر سازمانی یا حکومتی این چهارتا رو داره. یه ورودی هایی مثل پول و منابع انسانی و قدرت و اختیار و اینها رو میگیره، یه فعالیت هایی انجام میده، اون فعالیت ها سبب تولید خروجی یا بروندادی میشه که برخی از این بروندات ها دستاوردن. یادمون باشه همه ی بروندات ها دستاورد نیستن. حالا عطف به این زنجیره میتونیم مطابق دستور کار بودن رو توضیح بدیم. اگه تو یه شرکت کار میکنید این میتونه برای تحلیل اوضاع و ارائه راه حل خیلی به دردتون بخوره. روش اول مطابق دستور کار بودن افزایش درونداد هاست. پول، نیرو انسانی، تجهیزات، قدرت و اختیارات اینا دروندادن. اینا رو میدن به سازمان که کار کنه. یه نوع مطابق دستور کار بودن اینه که سازمان هی بگه منابع بیشتر بدید تا کار پیش بره. دائم میگن این کار منابع میخواد. میخوایم کیفیت تولید خودرو بیشتر بشه، منابع لازمه. کیفیت آموزش بهتر بشه، منابع لازمه. بخش بازاریابی شرکت خوب کار نمیکنه، نیرو انسانی کمه. بعد نگاه میکنیم هی سال به سال منابع زیاد شده، ولی وضع بدتر شده. هی پول نفت بیشتر خرج شده، ولی وضع بدتر شده. هی تعداد کارمندا بیشتر شده، ولی وضع بدتر شده. تحصیلات کارمندا هی رفته بالاتر. اول دیپلم بودن، بعد همشون فوق دیپلم گرفتن، بعد لیسانس گرفتن. الان کلی دکتر تو سازمانه، ولی سازمان از 30 سال پیش، از 10 سال پیش خیلی بدتر کار میکنه. منابع بیشتر شده، کار کمتر شده. روش دوم مطابق دستور کار بودن و ادای همشکلی در آوردن رعایت فرایند و کنترل فراینده. تون تون سامانه می سازن برای اینکه کارا بیشتر مطابق قواعد انجام بشن. سامانه ساخته میشه تا کنترل کار بیشتر بشه. اصلا کسی نمیپرسه مثلا سیستم اتوماسیون ایجاد شد، مصرف کاغذ کم شده، زمان انجام کار کمتر شده، نامه ها کمتر گم میشن، کارمندا بهتر میان سر کار. گویی فقط کنترل بیشتر و فرایند رو کنترل کردن به کمک سامانه ها هدفه، نه کار بیشتر انجام دادن. روش سوم خیلی جالبه. مسئله ها و راه حل ها رو نامگذاری مجدد میکنن. اسم مسئله رو عوض میکنن یا برای همون راه حل قبلی عنوان جدیدی انتخاب میکنن. مثلا فرض کنید تو بحث اعتیاد یه موقعی میگن جمع‌آوری معتادان، چند وقت دیگه میگن ساماندهی معتادان، بعد میگن بازگشت به زندگی سوء استفاده کنندگان از مواد مخدر و همینجوری الی آخر و همشون در نهایت ممکنه جمع کردن معتادان و فرستادنشون به کمپ هایی باشه که باعث بازگشتشون به زندگی هم نمیشه. اما مسئله سه بار نامگذاری مجدد شده. روش چهارم تشدید فعالیته. مثلا وقتی تورم ناشی از علل ساختاری اقتصاد داره افزایش پیدا میکنه، دولت و سازمان‌های متولی همون راهکار قدیمی مبارزه با گرانفروشی یا عبارت شیکیست برای همون چوب و فلک کردن مغازه دارا رو دوباره با شدت بیشتری انجام میدن و مثلا به جای یه جمشید بسم الله سه تا احمد سیف الله دستگیر میکنن و فعالیتشون رو تشدید میکنن. یا برای مقابله با کمکاری کارمندا دفتر حضور و غیاب سنتی رو با دستگاه حضور و غیاب دارای قابلیت انگشت‌نگاری جایگزین میکنن. دارن یه فعالیت رو بیشتر و بیشتر انجام میدن، گویی اون فعالیت میتونه جای کار کردن و حل مسئله رو بگیره. حلقه مفقوده این کارا اینه که کسی نمیپرسه حاصل این افزودن منابع، کنترل بیشتر، عوض کردن اسم مسئله یا راه حل یا تشدید فعالیت چیه و چی شد. تو سازمان‌های دولتی که بودجهشون هم با فرآیند سیاسی و نه بر اساس کارآمدیشون تخصیص پیدا می‌کنه، موزل شدیدتره. نظام گزارش‌دهی هم اغلب نیست تا ارزیابی عملکرد ممکن بشه. کارمنده میگه من روزی 3 تا جلسه رفتم، 15 تا نامه نوشتم و 7 تا نامه امضا کردم. سر وقت اومدم و سر وقتم رفتم. همه موارد رفتار اداریم هم مطابق آیین‌نامه بوده. اما واقعاً نتیجه چی؟ اون دیگه مد نظر نیست. بدبختی وقتی بیشتر میشه که کارمندا و کارشناسای سازمان‌ها تو کشورهای در حال توسعه مجبور میشن بهترین سرمشق‌های جهانی یا همون چیزی رو که در سازمان‌ها بهش میگن best practice رو از کشورهای دیگه بگیرن و اجرا کنن. شما کلی سازمان ایرانی میشناسید که استانداردهای ایزو یا دستورالعمل‌های ارتقای کیفیت رو اجرا کردن. هزینه هم براش پرداختن. اما هیچی حاصل نشده. سال به سال کیفیت محصول اومده پایین و از بدتر شده. برخی از اینا دقیقاً تلاش کردن با ادای شرکت خارجی رو در آوردن خودشون رو بهبود بدن. نشده. شما هم 20 ثانیه به امور شرکت یا سازمانتون یا سازمانایی که میشناسید فکر کنید. سابقه انجام چنین کارهایی داشتن؟ اگه داشتن برامون بنویسید. شاید تو اپیزودهای بعدی تونستیم از ثبت تجربه شما استفاده کنیم. این سازمانایی که بهترین سرمشق‌ها یا همون best practice ها رو کپی میکنن اغلب توجه ندارن که اصلا مسئله خودشون چیه. اون راه حل های best practice برای چه مسائلی و تو چه بستری طراحی و تولید شدن و کارکنان خودشون چه درکی از این راه حل ها دارن. با موج جهانی همراه میشن و گاهی حتی از کارکنان خودشون نمیپرسن شما چی فکر میکنید؟ چه کار کنیم سازمان بهتر بشه؟ این ایده های جهانی هم به جای اینکه کمک کنن راه رو بر ایده های محلی و گاه حتی بر شناخت مسئله محلی میبندن. فرض کنید مسئله اینه که جاده انتقال کارگرا به کارخونه خرابه، مینیبوس استفاده شده برای سرویس کارخونه هم خیلی داغونه و اونا دیر میرسن سر کارشون. حالا سازمان داره تلاش میکنه استانداردهای اخلاق کار یا دستگاه حضور و غیاب رو پیشرفته تر کنه تا بتونه کارکنانش رو سر وقت سر کار داشته باشه. اما اگه از کارگران میپرسیدن خیلی ساده بهشون میگفتن جاده خرابه، مینیبوس هم بین راه خراب میشه و ما دیر میرسیم. مصیبت وقتی بیشتر میشه که کارمندا و مدیرا بابت سرکوب بیشتر نوآوری و تبعیت بیشتر از همون قواعد و دستور کارهایی به درد نخور حقوق خوب هم بگیرن. کارمند نیرو انسانی و آموزش بابت هرچه بیشتر برگزار کردن آموزش هایی که به درد هیچ کس نمی خورن حقوق می گیره و مدافع این آموزش ها هم هست. چند وقت پیش از یه جایی تماس گرفته بودن که دوست داریم شما برای مدیرای ما یه کارگاه آموزشی 4 ساعتی برگزار کنی. سازمانشون در زمینه معاملات و بورس فعالیت میکرد. گفتم تخصص من به چه درد بورس میخوره؟ ته داستان اونجوری که من برداشت کردم این بود که دوست داشتن فاضلی هم براشون کلاسی برگزار کنه. نپرسیدم ولی احتمالاً دستمزد خوبی هم میدادن. به دعوت کننده گفتم کلاسایی که من میتونم برگزار کنم چه قابلیتی برای یه مدیر مرتبط با بورس ایجاد میکنه؟ خودش هم به این نتیجه رسید که هیچی. راستی شما تا حالا چند تا از این کلاس ها رفتید که احساس کردید پشیزی به توانمندیتون برای کاری که تو سازمان انجام میدید نیفزوده؟ اما یادتون باشه واحد آموزش سازمان بابت اینکه شما رو سر اون کلاس ها نشونده گزارش کار داده، پول گرفته و تشویق شده. جالبیش اینه که احتمالاً هیچ وقت از خود شما نپرسیدن به چه کلاسایی برای حل چه مسائلی نیاز داری. مهم این بوده که سازمان کلاس آموزشی برگزار کنه، یعنی ادای آموزش رو در بیاره و شکست رو پیروزمندانه جشن بگیره. فکر میکنید ادای همشکلی فقط مختص سازمان شما و برگزاری چند تا کلاسه؟ اصلاً اگه همین قد بود که اصلاً بهش نمی پرداختیم. دهه 1950 و 1960 معلوم شده بود کشورهای پیشرفته کلی پل، کارخونه، سد، شبکه و بندر بیشتر از کشورهای در حال توسعه دارن. پس اونا رو باید کپی می‌کردن و می‌ساختن به هر قیمتی و صرف نظر از هر مسئله متفاوتی که وجود داشت. اشتباه نشه. سد و بندر و کارخونه ساختن برای حل مسائلی که واقعاً از درون شرایط خاصی کشور تعریف شدن اصلاً کار غلطی نیست، ضروری هم هست. اما ساختن به صرف اینکه بقیه هم ساختن و دارن درست نیست. مرحله بعدی وقتی بود که گفته شد کشورهای پیشرفته سیاست‌های خوبی دارن و کپی کردن سیاست‌های خوب از تعدیل ساختاری تا نوشتن قوانین مثل اونا شروع شد. این بار هم معلوم نبود مسئله تو کشورهای در حال توسعه همون مسائل پیشرفته ها باشه و بار سوم کپی کردن نهادهای خوب شروع شد. حالا اینکه نهادها تو محیط‌های متفاوت پا می‌گیرن یا نمی‌گیرن اصلاً مهم نبود. مشکل همه این کپی کردن ها این نیست که جاده و سد و سیاست و قانون یا نهادهای خوب بدن. مسئله اینه که شکل با کارکرد اشتباه گرفته میشه. سد، قانون یا نهادهای شکل در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه کارکرد یکسانی ندارن. شکل یکسانی رو نمیشه تو محیطهای متفاوت پیوند زد و منتظر نتایج یکسان بود. بگذارید یه نکته خیلی جالب و از نظر خودم تکان دهنده رو بگم که شاید تا حالا بهش فکر نکردید. اتفاقا تو درک این نکته‌ای که میگم شنونده های خارج از کشور ما، بلخص اونا که تجربه زندگی و کار تو بیش از یک کشور توسعه یافته رو داشته باشن، خیلی میتونن بهمون کمک کنن. نکته اینه کشورهای توسعه یافته مثل انگلستان، آمریکا، ژاپن، فرانسه و آلمان و البته بقیه‌شون نهادها، سیاست‌ها و قوانین و حتی گاه زیر ساختای متفاوتی دارن، اما به کارکردای تقریبا یکسانی دست پیدا میکنن. فکر کنید به این که آلمان، انگلستان، آمریکا و ژاپن 4 نظام آموزشی متفاوت بالاخص در زمینه آموزش مهارت دارن که اصلا هم شکل هم نیستن، اما کارکرد نهایی همشون تربیت نیروی کار ماهر مناسب برای توسعه است. فکر کردید اینو از خودم میگم؟ نه. خانم کاتلین تلن، استاد علوم سیاسی مشهوری، کتاب مهم داره درباره اینکه چگونه نهادهای مختلف آموزشی با اشکال متفاوت در این 4 کشور پدید آمدن و اتفاقا نشون میده این نهادهای متفاوت در درگیری و تعامل با محیط متفاوت این 4 کشور ایجاد شدن. حالا به نظرتون کدومشون رو باید تو ایران کپی کرد؟ مدل ژاپن، آلمان، انگلستان یا آمریکا؟ پاسخ اینه هیچ کدوم. مگه مسئله شما، بستر شما، آدما و نهادهای شما شبیه یکی از این 4 تاست؟ حالا شما برامون بنویسید نظام بهداشت و درمان فرانسه، آلمان، آمریکا، کانادا و سوئد مثل همن؟ بلخص اگه تو این کشورها دارید زندگی میکنید. نظام بیمه و بازنشستگیشون چی؟ روش مدیریت پسماند و زباله شهری تو این کشورها مثل همه؟ سازمان جنگلداری و منابع طبیعی یا قانون حفظ محیط زیست این کشورها از روی هم کپی شده؟ اما خب کار کردشون کم و بیش شبیه همه. تو همه این کشورها سطح آموزش، بهداشت، رفاه و حفظ محیط زیست در سطح نسبتاً مشابه و قابل قبولی تأمین میشه. پس اونا شباهت شکلی ندارن، اما کار کردشون شبیه همه. راستی تو حالا به این نکته فکر کرده بودید؟ برامون بنویسید که این نکته جرقه چه چیزایی رو تو ذهنتون روشن کرده. حالا بگذارید یه نکته هوشیار کننده دیگر رو هم بهش اضافه کنم. کشورهای توسعه یافته که امروز بهترین سرمشق ها شدن، وقتی توسعه پیدا کردن که هیچ الگو و مدل و بهترین سرمشقی وجود نداشت. انگلستان یا فرانسه از روی کدوم الگو کپی کردن؟ راستش اونا کپی نکردن. توانمندی حکومت در اونها ساخته شد. شکل‌های متفاوت سازمان و نهادها با کارکردهای نسبتاً مشابه بدون وجود الگو و سرمشقی ساخته شدن. جالب و قابل تأمل نیست؟ یکی از مشکلات مرتبط با ادای همشکلی در آوردن اینه که در نبود ارزیابی عملکرد، سازمان راهی نداره که با عملکردش مشروعیت کسب کنه. هیچکی نیست که عملکردش رو بسنجه تا او بتونه با عملکرد خودش رو نشون بده و فقط میمونه نشون بده که داره مطابق دستورالعمل کار میکنه و داره بهترین سرمشق‌ها رو کپی میکنه. یه نکته هیجان انگیز اینه که در نبود معیار مشخص برای سنجش کارکرد، ایده های جدید عملاً سازمان رو در معرض خطر قرار میدن. چرا اینجوریه؟ راستی تو حالا از خودتون پرسیدید چرا تو سازمان و ادارتون یا بقیه سازمان ها و اداره ها، تو این شرکت هایی که براشون کار میکنید، احتمالاً سر هر ایده نوآورانه رو میکوبونن به تاق؟ یکی از جوابا اینه، تو این سازمان یا شرکت ها سر معیاری برای ارزیابی عمل کرد یا اینکه چه کاری میتونه خلق ارزش باشه توافق نیست. معلوم نیست چه کاری انجام بشه عمل کرده خوب به حساب میاد. پس هر نوآوری نه بر اساس اینکه چقدر رسیدن به اون عمل کرد رو تسهیل میکنه، بلکه بر اساس میزان انطباقش با قواعد جا افتاده سازمان، بر اساس سازگاریش با رویه‌های داخلی سنجیده میشه. نوآوری هم که از اساس یعنی تفاوت با رویه‌های موجود و همین یعنی اون نوآوری که صرفاً بر اساس میزان تطابق با رویه‌های موجود سنجیده بشه، سرش کوبیده میشه به تاق. یه گام جلوتر بریم، وضعیت خطرناکتر هم میشه. خوب به اطرافتون نگاه کنید. هر رویه، فرایند، نهاد یا قاعده یه نفر یا یه دم و دستگاه متولی داره. اگه استانداردی هست، سازمان استاندارد و کارمند و مدیر استاندارد هم هست. اگه مجوزی داده میشه یا واحد آموزشی در سازمان هست، مسئول مجوز و آموزش هم هست. وقتی معیار ارزیابی عملکرد وجود نداشته باشه، هر نوآوری با منافع و قدرت مسئولین و مدیران کارهایی که مسئولش هستند تعارض پیدا میکنه. اگه این سازمان انحصاری هم باشه، مثل سازمان‌های دولتی که رقیب ندارن، این وضع خطرناکتر هم میشه. وقتی چنین وضعیتی حاکم بشه، فقط این نیست که سازمان داره ادای هم شکلی در میاره و فقط ظاهر و رویه ها و فراینداش مثل مدرسه، دانشگاه، مرکز تحقیقاتی یا مؤسسه استاندارده، بلکه سازمان تو دام توانمندی هم میفته. یعنی هر چی جلوتر میره، این کرم ابریشمی که دور خودش پیله میپیچه، تارهای ادا درآوردن، صورتگرایی و تهی شدن از محتوا، دوری از عملکرد و فقدان نوآوری کلوفتر و دست و پاگیرتر میشن. Thank you. بگذارید ببینیم تا الان چی گفتیم. سازمان توی اکوسیستم عمل میکنه. این اکوسیستم چند سطح داره. پایین ترین سطح آدم ها یا عاملان سازمان هستن، مثل پلیسا، معلم ها، پرستار ها یا مامورای مالیات. اینا میتونن فقط دنبال منافع شخصی خودشون باشن یا نه جهتگیری عملکردی به نفع اهداف سازمان داشته باشن. یه سطح میایم بالاتر، رهبران سازمانن. اینا میتونن فقط فکر تداوم سازمان و مدیریت خودشون باشن یا نه برن سمت خلق ارزش. مثلا مقامات حکومت میتونن فقط به فکر منافع خودشون و تداوم قدرتشون باشن یا نه به فکر توسعه و رفاه کل کشور، صلح، آزادی، رعایت حقوق بشر یا هر ارزش دیگه‌ای باشن. یه سطح بالاتر موجودیت خود سازمانه. سازمان ها میتونن ادای همشکلی در بیارن. اینجاست که سازمان برای بقاش و مشروعیت دادن به خودش میتونه بگه اینقدر جلسه برگزار کردم، اینقدر قانون تصویب کردم، این همه هزینه انجام دادم و البته آخرش هم هیچی، یا گزارش بده که اینقدر موفقیت اثبات شده داشتم، یعنی تونستم خروجی به دست بیارم که چون ارزشمنده دستاورد به حساب میاد و میشه این دستاورد ارزشمند رو تأیید کرد. سوال مهمتر اینه که خب کارمند، رهبر سازمانی و سازمانی که به فکر منافع شخصیه، فقط به فکر بقای خودشه و ادای همشکلی در میاره، در چه بستری رشد میکنه و کارمند و رهبر سازمانی و سازمان عمل کرد محور و خالق ارزش و دارای موفقیت اثبات شده تو کدوم اکوسیستم پدید میاد؟ اکوسیستم های بسته که توش بر رعایت دستور کار تاکید میشه خالق اون اولیاست، و اون اکوسیستمی که بازه و کارکرد رو مبنا قرار میده، کارمند، رهبر و سازمان نوع دوم رو خلق میکنه. به این ترتیب توانمندسازی یا نوسازی سازمان، سازمانهای حکومت و کل حکومت، یعنی رفتن از سمت یک صرفاً منافع شخصی به عمل کرد محوری. این برای کارکنان و عاملان. رفتن از صرفاً حفظ و تداوم سازمان به سمت خلق ارزش عمومی برای مدیران، و رفتن از ادای همشکلی در آوردن به تولید موفقیت اثبات شده برای کل سازمان یا برای حکومت. خب حالا این کار دشوار رو چجوری میشه انجام داد؟ برای جواب دادن یه فلشبک بزنیم به مفهوم رویکرد متا. یادتون هست که اول اپیزود گفتم رویکرد مسئله محور تکرار شونده انطباق پذیر. اینجا با اون مسئله محور بودنش کار داریم. یعنی مسئله رو در شرایط محلی خودتون کشف کنید. مسئله شما احتمالاً به جهات مختلف منحصر به فرده و هیچ شباهتی به محیط کشورهای دیگه یا سازمان دیگه یا حتی یه شهر دیگه هم نداره. مسئلتون محلیه. مسئله آب کشاورز ایرانی در یزد احتمالاً به صورت بنیادی با کشاورزهای کالیفرنیا و حتی خوزستان فرق داره. دو، حالا باید بگردی برای این مسئلت راه حل پیدا کنی. نویسنده ها به صراحت بنویسن پیدا کردن و تناسب داشتن راه حل ها با مسائل محلی یک قابلیت جمعیه که فقط از طریق آزمایش و خطا به دست میاد. گفتم مثل ساز زدن میمونه، اپیزود 56. همونطور که افراد در فرایند آموختن مهارت هایی مثل صحبت کردن، دوچرخه سواری و نواختن ساز اول افتضاحن و بعد خبره میشن. توانمندی ساختنم همین جوریه. 3. تقلا کردن بخش جدایی ناپذیر این فراینده. همونجوری که هر نوازنده، ورزشکار یا آشپز خوبی جون کنده تا یاد گرفته کارشو خوب انجام بده، هر سازمان یا حکومت توانمندی هم جون کنده تا توانمند شده. نکته مهم اینه که اون افسانه اثر جادویی یه مدل از یه جای دیگه کپی کردن یا تقلید کردن و از ذهنتون که در بیارین، یه افق‌هایی باز میشه. اول راه تقلا کردن کشف مسئله محلی و تلاش برای پیدا کردن راه حل‌های متناسبش که قرار بگیرین یک امری بسیار اهمیت پیدا می‌کنه. اینجاست که اهمیت پژوهش روشن میشه. تا حالا از خودتون پرسیدین تو این سازمان‌های دولتی یا حتی خصوصی در ایران چرا هی پژوهش انجام میشه ولی پژوهش هم ادای پژوهش کردنه؟ چرا پژوهش به درد نمیخوره؟ خیلی از این پژوهش‌ها در نهایت میخوان به شما پیشنهاد کنن که برین اون مدل خارجیه رو بیارین اینجا اجرا کنین. اصلا معلوم نیست که این پژوهش دقتی داشته باشه برای کشف مسئله. بدبختی وقتی بیشتر میشه که خود پژوهش یک جور ادای همشکلی در آوردنه. توانمندسازی راهکار و راه حل فوری نداره. در عوض لازمش پژوهش‌های آلمانیه که معلوم کنن اصلا مسئله چیه، چرا سازمان خوب کار نمی‌کنه و شاید علت اصلا اون چیزی نیست که به نظر میرسه. اینکه سازمان بد کار می‌کنه معلوم نیست همون چیزایی که ما تشخیص دادیم درست باشه. یه جمله عالی تو کتاب اومده که فکر می‌کنم یاد آدم بمونه. میگه اگه لاستیکی پنچره لزوماً از اون قسمتی که با زمین تماس داره سوراخ نیستا. پژوهشگر لازمه تا با بررسی بگه کجای لاستیک سازمان سوراخه. شاید اصلا سوزنش خرابه. اینجاست که پژوهشگرایی که خلاقیت دارن، روش تحقیق بلدن، میتونن خوب با اعضای سازمان مصاحبه کنن و با بررسی رویه‌های سازمانی آشنایی دارن، میتونن مدتی تو سازمان زندگی کنن و عین دستگاه MRI رگ و ریشه درونی سازمان رو تصویر کنن به درد میخورن. اینا اون دست پژوهشگرایی هن که با گوگل کردن درباره مشکلات سازمان چند تا کلمه کلیدی مثل ISO, EFQM و و و یاد نگرفتن و بلدن مسئله رو از درون سازمان تعریف کنن. اینا همونایی هستن که میتونن آغازگر متا باشن. آدمای مسئله محور و کاشف مسئله. قبل از اینکه برم سراغ جنبندی میخوام یه سوالی که همیشه از من و بالاخص درباره این پادکست پرسیده شده رو جواب بدم. سوال اینه: ما چیکار کنیم که به بهتر شدن وضع کمک کنیم؟ فکر کنم الان یه جواب براش داریم. تو سازمان، اداره، بخش یا هر جایی که در حیطه توانتونه دنبال مسئله محلی حیطه کارتون بگردید. فکر کنید مسئله ای رو تا حالا چجوری بد تعریف کرده بودن، چگونه مسئله رو زیر ادای همشکلی در آوردن پوشونده بودن. فکر کنید به اینکه سازمانتون ارزیابی عملکرد داره، سازمانتون کجا داره ادای همشکلی در میاره و چجوری میتونید برای یافتن راه حل‌های محلی مناسب و متناسب با شرایط سازمان تلاش کنید. این یه راه معنادار کردن کار و زندگی هم هست. خب جنبندی رو خیلی خلاصه راه می کنم. بلخص که خیلی مطلب داریم در مورد موضوعات مختلف این آخر اپیزود بگیم. گفتیم که کشورها و سازمانها توانمند نمیشن چون ادای همشکلی در میارن، به جای کارکردها بر فعالیتها تأکید میکنن، نظام ارزیابی عملکرد ندارن و به همین دلیل نوآوری هم در اونها به نتیجه نمیرسه. به جای اینکه مسئله هاشون رو محلی تعریف کنن، کپی میکنن و فرایند تقلا کردن برای توانمندسازی رو طی نمی‌کنن. واقعا توصیه می‌کنم که مباحث کتاب رو از روی خود کتاب هم دنبال بکنید. بالاخص اگه برای سازمانی دولتی یا خصوصی کار می‌کنید که با این مسئله ها درگیرین، واقعا محتوای کتاب بسیار راهگشاست. لینک خرید کتاب رو هم که در توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم و با 30% تخفیف هم میتونید اون رو به دست بیارید. گفته بودیم قبلا که اگر به ما ایمیل بزنید میتونید در قرعه کشی 5 جلد از این کتاب هم که ناشر تامین کرده شرکت بکنید. توی موضوع ایمیلتون حتما بنویسید توانمندسازی حکومت و حتما آدرس کامل، کد پستی، اینها رو هم قید بکنید. خوشحالیم که این اپیزود رو با ما بودین. از همه حمایتاتون به هر نحوی تشکر میکنیم، از اینکه ما رو تو فضای واقعی و مجازی معرفی میکنید، از اینکه حمایت مالی میکنید، یادداشت مینویسید، به سوالاتمون پاسخ میدید، توضیح میدید و بالاخره این دفعه که دو سه تا سوال هم مطرح کردیم، اگه دربارشون برامون بنویسید خیلی خوشحال میشیم. کارمون رو نقد بکنید و برای بهتر شدنمون نظر بدید. نظراتتون واقعا راهگشاست. اگه تو این اپیزود احساس کردید که یه جورایی فرق کردیم، حتی کوچیک، بدونید که حاصل نقدهای یکی از مخاطبای بزرگوار ماست که مشکلات اپیزود قبلی رو مفصل برامون ارسال کرده بود و ما سعی کردیم تو این اپیزود به اونها توجه بکنیم. خلاصه نوشته هاتون برامون راهگشاست. حالا نوبت اعلام اسامی برندگان قرعه کشی 10 جلد کتاب ایران بر لبه تیغ و 5 جلد هم از کتاب اعتماد، فضائل اجتماعی و خلق سعادت فرانسیس فوکویاما است. قبلا گفته بودیم که هر 5 جلد از این کتابا رو افرادی تأمین هزینه کردند. 5 جلد کتاب اعتماد و 5 جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو دو مخاطب ما به یاد پدران مرحومشون هدیه دادن و 5 جلد دیگه از کتاب ایران بر لبه تیغ رو دو برادر که مخاطب پادکست ما هستند هدیه کردن. به این وسیله از اونها تشکر میکنیم. اما برندگان کتاب ایران بر لبه تیغ: فردین شهپیری از ایزه، محمد رضا هاشمی منش از تهران، فهیمه فرید از تهران، امیر رضا ابراهیم زاده از تبریز، مهدی جلالی از میان دواب، سلیمان محمدی از ایزه، محمد رضا مؤمن از مشهد، بهمن جلیلیان از اسلام شهر، پیام مرادی از اردبیل و حسن فیروزی از شیروان. و برندگان کتاب اعتماد فوکویاما: علی شریفیان از گرگان، هادی خیری از مهاباد، مسعود مشیری از اصفهان، پریسا شکوری از ملکان آذربایجان شرقی و جلال عاطف سفری از لاهیجان. امیدواریم کتاب ها که دست عزیزان میرسه دریافتش رو به ما اطلاع بدن. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا اپیزود 58. صمیمانه درخواست میکنیم که تجربتون رو از حضور در سازمان ها و آنچه که در مباحث این اپیزود مطرح شد و سوالاتی که طرح کردیم، بالاخص ایرانیان خارج از کشور که تجربه زیستن در محیط‌های نهادی متفاوت رو دارن، برامون ثبت بکنید. حالا میتونید صوت بفرستید، بنویسید روی ایمیل یا کامنت بذارین در کست باکس یا گروه تلگرامی که مخصوص پادکست است. خدا نگهدارتون.